سال 1405 با غرش جنگنده ها و هجوم بمب و موشک آغاز شد. شروعی پر از دود و بارود تا یه بار دیگه تقویم این سرزمین شاهد ایستادگی ملتی باشه که برای حفظ عزت و سربلندی کشورش تا پای جان می‌ایسته. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 22مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 22 جنگ براتون بگم، از اول فروردین ماه سال 1405. روایت روز 22 جنگ تحمیلی رو با پیامی از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شروع میکنم. موج 69 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا مقلب القلوب والابصار، هدیه به شهدای امنیت علیه اهدافی در قلب سرزمین های اشغالی تل‌آویو و خلیج حیفا، شامل شرکت های پشتیبانی رزمی و صنایع رزمی، نظامی، مخابراتی و راداری رژیم صهیونیستی، همچنین پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا، محل ذخیره سوخت رسان ها و تامین سوخت جنگنده های F-16 و F-35 دشمن با سامانه های راهبردی قدر، خیبرشکن و میانبرد های ذوالفقار و قیام و پهپادهای انهدامی به حول قوه الهی به صورت کاملا موفق به انجام رسید. سایه این پرچم ماندم محکم تا دمی که جان دارم، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران دارم. به سپاه حق می شوم مرحب با شعار هیهاتم، تا ابد رنگ کربلا دارد ذکر یال ساراتم. شهادت 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 حمایت حمایت از ولایت ولایت ولایت، شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت، حمایت 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 از ولایت ولایت ولایت. همونطور که فرماندهی معظم کل قوا فرمودن، سر و کار دشمن فقط با موشک و پهباد و اژدر و امور نظامی نیست. خط مقدم ایران خیلی بزرگتر از ذهنیت حقیر و کوچک اونهاست. اوضاع توی واشنگتن حسابی به هم ریخته بود و آشفتگی توی بدنه حاکمیت آمریکا به اوج رسیده بود، تا جایی که حرفاشون با هم نمیخوند. در حالی که ترامپ مدعی شده بود اعزام نیروی جدید به منطقه صحت نداره، یه مقام آمریکایی به فاکس نیوز خبر داد که ناو بوکسر به همراه 4500 تفنگدار دریایی در راه خاورمیانه هن. توی پاسخ به این هیاهوها دکتر ولایتی خیلی کوتاه و قاطع گفت قدرت واقعی در عمل اثبات میشه، نه با فریاد. مأمور سابق اطلاعاتی و عضو ارشد سابق نیروی دریایی آمریکا با عبارتی تکان دهنده پرده از واقعیت هولناک نبرد با ایران برداشت و فریاد زد: همگی بعد از من تکرار کنید، شما نمیتونید به جزیره خارک برسید مگه اینکه ابتدا از تنگه هرمز با موفقیت عبور کنید. و هشدار داد که سپاه پاسداران تنگه رو با مین‌های دریایی، احبات‌های انتحاری و موشک‌ها به یه جهنم زنده تبدیل می‌کنه. اون با دقتی نظامی از کابوس بعد از تنگه گفت: یه مسیر 380 مایلی در امتداد ساحل ایران که 20 تا 24 ساعت طول میکشه و در هر ثانیهش بارونی از موشک‌های ضد کشتی، بالستیک‌های هایپرسونیک و قایق‌های تندرو از زمین و هوا و دریا بر سر ناوگان آمریکا فرود میاد. اما تلخ در این بخش روایتش لحظه رسیدن به مقصده. حتی اگه از دالان مرگ جون سالم به در ببرید، توی خاک بالایشگاه ها رو ممکنه منفجر کنن و شما مجبورید توی شهری با 8000 نفر جمعیتی از شما متنفرن میونه ابری از دود و گاز سمی زندگی کنید.
نمیخوام که از جونمو بگذری، نمیخوام که عمر اضافی کنم، ولی باید اینجا بمونم رفیق، که نامردی ها رو تلافی کنم، بمونم دوباره به دنیا بیام، که از مهربونی پشیمون شدم، دل پاکم چرک نفرت گرفت به جون همین شهر تا اون شد. باید حقم پس بگیرم برم، هنوز تیکه هم مونده تو چنگشون، بشین و دعا کن که رحمون بیاد که ما زنده برگشتم از جنگشون. باید حقم پس بگیرم برم، هنوز تیکه هم مونده تو چنگشون، بشین و دعا کن که رحمون
در همین حال، تنین پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رسانه های آسیایی رو به وجد آورد. شبکه هم نیوز با پوشش گسترده سخنان ایشان که پاکستان رو کشوری بزرگ خوندن و از علاقه خودشون به این کشور گفتن رو در صدر اخبار قرار داد. شبکه ویون هند این پیام رو نشونه اراده جدی تهران برای تحکیم مناسبات با همسایگان شرقی تحلیل کرد. همچنین روزنامه استریت تایمز سنگاپور لحن پیام نوروزی رهبر انقلاب رو در چارچوب سیاست ایستادگی در برابر فشارهای خارجی ارزیابی کرد. در قلب چین خبرگزاری رسمی شینهوا گزارش داد که حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای سال جدید رو سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردند و رهبر ایران همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای هر گونه نقش ایران با نیروهای همپیمان اون در برخی حملات اخیر در منطقه از جمله در ترکیه و عمان رو رد کردن و این ادعاها رو نادرست دونستن و در نهایت یکی از روزنامه‌های پاکستان هم پیام رئیس جمهور ایران رو با محوریت صلح منطقه‌ای بازتاب داد و نوشت: تهران بر برادری با کشورهای همسایه تاکید کرده. بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، ظاهراً ترامپ قصد نداره فعلا جنگو متوقف کنه و میخواد با فشار بیشتر ایران رو وادار به تسلیم کنه. اما غافل از این که ایران با تکیه بر وحدت داخلی و قدرت نظامیش اجازه نمیده هیچ متجاوزی به اهدافش برسه. توی واشنگتن ترامپ یه بار دیگه در برابر دوربین ها ایستاد تا روایتی وارونه از واقعیت بسازه. اون که قبلتر بر تبل جنگ میکوبید، حالا مدعی شده بود که به اهداف خودش از جمله تضعیف توان موشکی و صنایع نظامی ایران نزدیک شده. اما در پس این ادعاهای گزاف، گویا عقب نشینی به مشام میرسید. با لحنی که حکایت از شونه خالی کردن از مسئولیت داشت، اعلام کرد که به فکر کاهش حضور نظامی قابل توجه توی منطقه است. حتی از وعده قدیمیش برای اسکورت کشتی‌ها توی تنگه هرمز هم عقب نشست و با بی‌تفاوتی گفت: تنگه هرمز باید توسط کشورهایی که از اون استفاده میکنن محافظت بشه. ما دیگه از اون استفاده نمیکنیم. در همین حال، راهروهای سنای آمریکا شاهد خشم گراهام بود. اون امتناع اسپانیا از اجازه پرواز به هواپیماهای آمریکایی در حمایت از عملیات خشم حماسی رو توهینی آشکار به ناتو خوند. گراهام با گلایه به ترامپ گفت: آقای رئیس جمهور، من معتقدم که انتقال این هواپیماها از اسپانیا به کشوری که واقعا در زمان نیاز شدید بتونیم روی اون حساب بکنیم به نفع منافع آمریکاست. اما نبض واقعی جنگ نه در واشنگتن بلکه در تلاطم موج‌های خلیج فارس می‌تپید. آمار شرکت تحلیل داده وینوار تصویری از یه زلزله اقتصادی رو ترسیم می‌کرد. آمارهایی که نشون می‌داد جهان تحت تأثیر مستقیم اقتدار ایران توی جنگه هرمز به نفس نفس افتاده. عبور و مرور از قلب این آبراه از آغاز تنش‌ها 94.2% کاهش پیدا کرده بود. تصاویر ماهواره‌ای از ناپدید شدن فیزیکی کشتی‌های بزرگ خبر می‌داد. کاهشی 84.4% که بی‌سابقه بود. رگ حیاتی اقتصاد یعنی صادرات نفت خام 87% تحلیل رفته و تردد به بنادر خلیج فارس در 14 روز اخیر 47.3% کمتر شده بود. 119 فروند کشتی کانتینری از جمله 17 قول دریایی ULCV مثل اشباحی سرگردون در پهنه خلیج فارس معطل مونده بودند. اما عمق فاجعه وقتی تکمیل شد که نبض تپنده انرژی جهان در چنگال اقتدار ایران به شماره افتاد. گزارش تکان دهنده این شرکت تحلیل داده پرده از حقیقتی هولناک برای استکبار برداشت. تولید در بزرگترین شریان صادراتی LNG جهان به طور کامل متوقف شده و قلب سوخت رسانی منطقه عملاً از کار افتاده. اونم با جهش بی سابقه قیمت سوخت به بالاترین سطح تاریخ. تأمین کنندگان جهانی در بنبستی مرگبار گرفتار شده بودند و با سرافکندگی وضعیت اضطراری اعلام کردند. این دیگه یه اختلال منطقه‌ای نبود. این طوفان اراده ایران بود که جریان انرژی، تجارت جهانی و اباحت عملیات دریایی دشمن رو به لرزه درآورد و جهان رو در بهدی عمیق فرو برد. اینجا در میان موج‌های خروشان خلیج فارس، اراده یک ملت، رگ‌های حیات و چرخ‌دنده‌های دنیای متکبر رو متوقف کرد. اول فروردین سال 1405 خشم بی پایان آمریکا بر سر بیمارستان امام علی علیه السلام اندیمشک فرود آمد. برای دومین بار در این جنگ تنها بیمارستان دولتی شهر لرزید. سقف بخش‌های بستری و اتاق عمل فرو ریخت و تأسیسات از کار افتاد. اما داستان واقعی در میان آوارها رقم خورد. جایی که کادر درمان با غیرت با دستای خالی اما دلی استوار تمام بیماران را از بین ویرانه‌ها به سلامت به مناطق امن منتقل کردند و بیمارستان تخلیه شد. در گوشه دیگه‌ای از خوزستان دومین بیمارستان هم هدف موج انفجار قرار گرفت. با وجود آسیب به سالن‌ها کادر درمان اجازه ندادن خدمات متوقف بشه. اونها در دل دود و هیاهو ایستادن تا ثابت کنن مدیریت و ایثار قوی‌تر از پرتابه‌های دشمنه. توی همین روز شهر شیراز هم از ترکش‌های این تجاوز بی‌نصیب نموند. حیات موزه تاریخی آموزش و پرورش فارس مورد اصابت قرار گرفت. دشمنی که قدرت مقابله در میدان رو نداشت، گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی ما رو نشونه رفت. مراکز درمانی و فرهنگی ما زیر ضربه رفتن، ولی اراده کسایی که موندن و خدمت کردن هرگز شکسته نشد. توی روزهایی که سکوت سنگین و آزاردهنده برخی هنرمندان داخلی در برابر تجاوز به وطن پرسش برانگیز شده بود، فریاد حق طلبی از سواحل نیل شنیده شد. ستاره سرشناس سینمای مصر بی واهمه به ستایش از پایداری ایران پرداخت و با درود به روح پرفتوح شهید راه حق، رهبر شهید و عزیز ایران، ایشون رو شهیدی بزرگ در راه نابودی باطل نامید که جان خودشون رو فدای پیروزی بر قدرت‌های استعماری کرد. روزگار به روشنی ثبت کرد در ایامی که ایران یک تنه در برابر هجوم بیگانگان ایستاد، عیار آدم‌ها مشخص شد. عده‌ای شجاعانه در کنار حقیقت موندن و عده‌ای با سکوتی حقیرانه نشون دادن که در روز امتحان چقدر از شرف و اصالت خودشون فاصله گرفتن. سال 1405 با طعم غلیظ باروت و غرش موشک‌ها آغاز شد، اما مردم ایران یک بار دیگه به جهان نشون دادن که توی سخت‌ترین طوفان‌ها مثل کوه استوار ایستادن. دیگه قسمت بعدی پادکست روز شماره جنگ رمضان از روز 23 جنگ یعنی 2 فروردین براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
لا ولا قوة إلا بالله إيران ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله إيران ما شاء الله پرچم عزت رو میبری تا بالا إيران ما شاء الله إيران روی اسم مولا اساس دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه حتی پاش بیفته تنهایی با یه کار علی نیستی ما جز سربازی این آقا کار دیگه بلد نیستی یا حیدر علی علی مولا یا حیدر علی علی مولا.
شبکه رادیویی جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و آسمان، بگو که چار سازی ها خدای چار ساز ما، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو،
قرار
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. قرارمون همون قرار معلومه، قراری که با عزیزترین واژه ها آغاز میشه و روحمون متبرک میشه به تکرار نامی که زمینی نیست ولی آشنای ما زمینی هست. با عشق و احترام میگم سلام. دو واژه شریف و دوست داشتنی رو تو جمله های آغازینم تقدیمتون کردم، عشق و احترام. رابطه این دوتا کلمه رو میدونیم، عشقی که توامان با احترام باشه مثل جواهر نابیه که صاحبش رو خوشحال میکنه. عشق واژه دم دستی و ساده ای نیست که همه جا خرجش کنیم، ساده به کار بندازیم و پای سود و زیانش بشیم. عشق اگه اصیل و حقیقی باشه حرمت داره و احترام التزام عشق پاک و صادق است. خوب از قرارهای روزانه چه خبر؟ گاهی شاید لازم باشه قرارامونو یادداشت کنیم که یادمون نره، یا شاید هم لازم باشه که کنار قرارهایی که گذاشتیم و عمل کردیم یه علامتی، یه نشونه موفقیت تو انجام و عمل به اون قرار بذاریم و به خاطرش به خودمون جایزه بدیم. نمیدونم شما با چه سبک و سیاقی از قراراتون مراقبت میکنید، ولی میدونم راه‌های زیادی برای این کار وجود داره. بریم قرار آرامش رو بشنویم با یک بنای مذهبی دیگه به نام مسجد آشنا بشیم.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد کلان بخارا می پردازم. مسجد کلان در زبان فارسی به معنی مسجد بزرگ از مهمترین بناهای تاریخی شهر بخارا در ازبکستانه. این مسجد در قلب بخش تاریخی شهر و در مجموعه‌ای هست که مسجد کلان، مناره کالیان و مدرسه میری عرب رو در کنار هم جا داده. ساخت بخش‌های اولیه مسجد به قرن 12 میلادی و دوران حکومت ارسلان خان از حاکمان قراخانی برمی‌گرده. بنای فعلی مسجد اما در سال 1514 میلادی در دوره سلطنت عبیدالله خان شیبانی تکمیل شده، دوره‌ای که بخارا یکی از مراکز مهم سیاسی و مذهبی منطقه به شمار می‌رفته. در زمان عبیدالله خان تعمیرات اساسی در نمای شرقی مسجد انجام شده و جلوه تازه‌ای به اون بخشیده. چند دهه بعد در سال 1542 سنگی مرمرین در برابر دروازه اصلی مسجد نصب میشه که بر روی اون فرمان عبدالعزیز خان درباره معافیت مردم بخارا از مالیات حک میشه. مسجد کلان از نظر معماری بنایی مستطیل شکل با ابعاد 127 در 78 متره. در میانه اون حیاتی وسیع قرار داره که ایوانها و رواقهای گنبددار اون رو احاطه کردن. در مجموع 288 گنبد کوچک بر فراز بنا دیده میشه که بر روی 208 ستون استوار شدن، ترکیبی منظم و چشم نواز که حس هماهنگی و تکرار موزون رو به فضا میبخشه. در چهار طرف حیاط ایوانهایی تزیین شده ساخته شدن و ایوان بزرگ شرقی به دلیل شکوه و تزیینات پرکار بیش از دیگر بخشها جلب توجه میکنه. بررسی های انجام شده نشان داده که زیر پوشش های بعدی این ایوان تزیناتی مربوط به قرن 15 میلادی وجود داره، مثل نقش های شش ضلعی که به استاد بایزید پورونی نسبت داده میشه. در آغاز قرن 20 به ابتکار اوستا شیرین مرادوف گنبدی 8 ضلعی با الهام از شکل قدیمی مسجد ساخته میشه و در دوره دیگه در سال 1935 مسجد کلان کاربری مذهبیش رو از دست میده و به انبار قله تبدیل میشه. اما در سال 1997 همزمان با 2500مین سالگرد تأسیس شهر بخارا این بنا به طور گسترده بازسازی میشه و کاربری مسجد بودنش رو از سر میگیره. امروزه مسجد کلان همچنان فعاله و علاوه بر جایگاه مذهبی به عنوان مهمترین اثر ثبت شده میراث فرهنگی ازبکستان شناخته میشه. بنایی که مقیاس، نظم معماری و پیشینه تاریخی اون هر بازدید کننده ای رو با شکوه گذشته بخارا روبرو میکنه.
شما فکر میکنید خداوند چه کسانی رو دوست داره؟ چه ویژگی‌هایی داشته باشیم خدا از ما راضی و خوشنود میشه. گاهی خودمون رو به این چالش رو دعوت کنیم. آیا من همونی هستم که خدا ازم خوشش بیاد؟ به این سوال فکر کردین؟ قرار خداست که اگه این ویژگی‌ها رو داشته باشی و این سبکی زندگی کنی، من دوستت دارم. نشونی قرار خدا رو بهت میگم. سوره مبارکه آل عمران آیه 134. همانهایی که به وقت راحتی و سختی در راه خدا هزینه می کنند و در عصبانیت خودشان را کنترل می کنند و خطاهای مردم را نادیده می گیرند، خدا چون این درستکارانی را دوست دارد. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. جوانی دوران رؤیاهای بزرگه. جوانا تو این سن و سال میخوان آیندهشون رو بسازن، در آینده تأثیرگذار باشند، آدم مهمی بشن، جوری بشه که بتونن دنیا رو تغییر بدن. بعضیشون میخوان آدم مشهوری بشن، یا پولدار، یا شبیه شخصیت‌های شناخته شده. خب آرزو بر جوانان عیب نیست، اما اگه یه هدف درست حسابی باشه و از روی عقل انتخاب شده باشه، باید براش تلاش کرد. آرزومندی بدون تلاش چه فایده ای داره؟ برای رسیدن به هدفها باید برنامه داشته باشیم، باید فعالیت کنیم. حالا این هدفهای کوتاه دنیایی بود، اگه بریم بالاتر چی؟ امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه 28 نهج البلاغه می‌فرمایند: چیزی رو مثل بهشت ندیدم. اونی که بهشت رو می‌خواد خوابه. جهنم هم همینطور. اونی که از جهنم فراریه هم در خوابه. حالا یا بهشت و جهنم رو باور نداریم، یا اگه باور داریم بهشت خواستنمون جدی نیست. ترسمون از جهنم هم واقعی نیست، وگرنه عملمون اینجوری نبود. کسی که قیامت رو باور داشته باشه خیلی عملش متفاوته، هم در برابر خدا هم برای بنده های خدا. ما اون هدف والامون یعنی بهشت رو دور فرض کردیم، برای همین متناسب با اون تلاش نمی کنیم. یا خطر جهنم رو دورتر می بینیم، برای همین خیلی از گناه نمی ترسیم. راحت در مورد دیگران حرف میزنیم، نظر میدیم، قضاوت میکنیم، دیگران رو با دست و زبان آزار میدیم، یا فرصتها رو برای رسیدن به بهش از دست میدیم. غفلت بهترین فرصتها رو میسوزونه.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 21 تا 25 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.